فساد کمش هم بد است، کمش هم مضر است، اما اینی که تبلیغ میکنن بعضی که حالا همه جا رو فساد گرفته است، این خیر به هیچ وجه اینجوری نیست. آدم های صالح، آدم های مؤمن، آدم های درستکار، آدم های پاکدست در مجموعه مدیریت های کشور کم نیستن، زیادن، اکثر اونان، حالا یه تعدادی هم البته فاسدن. البته با این فاسدها باید مبارزه جدی کرد، باید مبارزه پیگیر کرد. اینی که ما بگیم یه سرصدای را بیفته و بعد از چند وقتی هم خاموش بشود، این اون کاری نیست که برای کشور در نهایت مفید باشد. یکی از مشکلات پس عدم مبارزه جدی با فساده. یکی از مشکلات ما عزیزان من متکی بودن کشور به نفت است. این نفت نعمت خداست در حق ما، اما اینکه اقتصاد ما متکی به نفت است، این یکی از بزرگترین مشکلات کشور ماست. باید کاری کنیم، تلاشی بکنیم که نفت رو مستقل از اقتصاد کشور بکنیم. اختیار ما دست نفت نباشد، اختیار نفت دست ما باشه. اختیار ما اگر دست نفت شد، نفت رو قدرت‌های دیگرن که قیمت براش معین میکنن، گاهی تحریم میکنن، گاهی میخرن، گاهی میگن نباید از فلانی بخریم، از این کشور بخریم. این مشکلات وجود داره. ما باید خودمون رو از اقتصاد نفتی خلاص کنیم که البته کار بسیار دشواری هم هست، اما بالاخره باید حتما این کار در کشور انجام بگیرد. یکی از موانع مهم عیوب اساسی در سبک زندگی ماست. این دیگه مربوط به مسئولین نیست، مربوط به خود ما، ما و شما آحاد مردم است. در سبک زندگی ما مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات ما مصرفگرایی است. یکی از مشکلات ما اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است. یکی از مشکلات ما رفاه طلبی افراطی است. یکی از مشکلات ما اشرافیگری است. اشرافیگری متاسفانه از طبقات بالا سرریز می شود به طبقات پایین. آدم متوسط از قشرهای متوسط هم وقتی میخواد مهمانی بگیره، وقتی میخواد عروسی بگیره، مثل اشراف عروسی میگیره. این عیب است، این خطاست، این ضربه به کشور میزند. زیاد مصرف کردن، زیادی خواستن، زیادی خوردن، زیادی خرج کردن جزء عیوب مهم ماست در سبک زندگیمون. ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون. همون مقداری که جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال. فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب. حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینها تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد. این هم یکی دیگر از موانع. خب حالا راجع به شعار سال صحبت کنیم. موضوع حمایت از کالای ایرانی، این شعار امساله. اولا اینو عرض بکنم، بعضی ها میگن آقا شما شعار سال معین میکنید، فایده ای نداره، عمل که نمی کنن. چرا بی خودی شعار سال معین میکنید؟ بنده قبول ندارم این حرف رو. شعار سال با دو منظور مطرح میشود. یکی جهت دادن به سیاست‌های اجرایی و عملکرد مسئولین دولتی است و مسئولین حکومتی است، یکی توجیه افکار عمومی است، یعنی افکار عمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله امروز برای کشور مهم است. امروز برای کشور مسئله کالای ایرانی یه مسئله مهمی است. دولتی ها هم البته ممکنه بعضی هاشون این شعارهایی که ما هر سال معین میکنیم در سالهای مختلف ممکنه بعضی اینا رو قبول نداشته باشن، اما اونایی که قبول دارن تلاش میکنن، عمل میکنن، به قدر توان خودشون کار میکنن. حالا البته اگر کار بهتر و جامعتر انجام بگیرد نتایج بیشتری به دست میاد. بنابراین اینجور نیست که این شعارها بیفایده باشه، نه خیر، شعارها اتفاقا با فایده است. شعار امسال هم خطاب مسئولین است هم خطاب به مردم است. شعار امسال کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز. سرمایه گذار با سرمایه خود، کارگر با کار خود، طراح با ذهن خود، با دانش خود، اینا همه تلاش میکنن محصول میشه کالای ایرانی. بنابراین چیز با عظمتی است، چیز بسیار مهمی است. این رو باید حمایت کرد. حمایت این کالای ایرانی که محصول تلاش فعالان اقتصادی و فعالان کارگری و سرمایه گذاران و برنامه ریزان و طراحان و اینهاست، این هم مردم در اون نقش دارن به عنوان تولید کننده کالای ایرانی، هم مردم نقش دارن به عنوان مصرف کننده کالای ایرانی. هم باید تولید کنن هم باید مصرف کنن، هم باید در تولید تلاش کنن که حالا عرض میکنم کارهایی که باید انجام بگیره، هم باید در مصرف مراقبت بکنن کالای ایرانی مصرف کنن، و این هم یک وظایفی رو بر عهده مردم و بر عهده مسئولین دولت قرار میگیره. مخاطب این شعار هم مردمم هم مسئولانم. خب چجوری حمایت بکنیم؟ این حمایت اولا به صورت افزایش تولید که این به عهده مسئولین دولتی است برنامه ریزی کنن، و همچنین به عهده خود مردم تولید داخلی افزایش پیدا کنه، تولید داخلی بهبود کیفیت پیدا کنه. از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمود رحم الله امرأً عمل عملا فاتقنه، کار رو محکم و زیبا و خوب انجام بدن، کیفیت کار بالا بره. حمایت یکی انطباق با نیازها و سلیقه ها و مزیت های روز است. اینم حمایته. اینجور نباشه که نگاه نکنید که مردم چی میخوان. تولید ایرانی، تولید کالای ایرانی به این معناست که باید چیزی تولید بشه که مطابق با سلیقه مردم و میل مردم همراه با ظرافت‌های لازم. بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با 15 کشور همسایه ایم، غیر از کشورهای دیگر دوردست که میتوانه کالای ایرانی رو مصرف بکنه، با 15 کشور همسایه هستیم، میتوانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم. این به عهده هم وزارت خارجه است، هم وزارت بازرگانی است، هم به عهده فعالان اقتصادی مردمی است بازاریابی کنن. یک آماری رو به من دادن، چون یادداشت نکردم درست یادم نیست این آمار، لکن آمار بسیار مهمی بود که اگر ما بتوانیم 20% از تولیدات کشورهای همسایه خودمون رو، فقط همسایه، بتوانیم متعهد بشیم مجموع این مصرف اونها رو 20% رو ما بتوانیم، فلان تعداد شغل، یک عدد خیلی بالا که من الان درست یادم نیست نمیتونم عرض بکنم، تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد بود. یکی هم اینه. بعد هم ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن، یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزانتر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره، بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ماست. الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود این حمایت انجام نمیگیرد. یکی از الزامات مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی ها باید به طور جدی واردات رو مدیریت کنند. اجناسی که در داخل تولید می شود یا قابل تولید شدن است باید حتما خارج نشود. به بنده مراجعه می کنند، موارد زیادی شکایت می کنند، میگن ما این کارخونه رو ایجاد کردیم، این محصول رو تولید کردیم، به مجرد اینکه این محصول خواست بیاد بازار، یه وقت دیدیم در با از گمرک باز شد، از خارج مشابه این جنس وارد شد، موجب می شود که کارخانجات ما بسیاریشون از این جهت ناکام بمانند، بعضی برشکسته بشن و مشکلات براشون به وجود بیاد. بایستی حتما این واردات مورد توجه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعضی اوقات چیزایی رو وارد میکنن، ما تذکر میدیم به مسئولین که چرا وارد شده است، در جواب ما میگن اینه که ما وارد نکردیم، بخش خصوصی وارد کرده است. این جواب جواب کافی نیست. بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود، باید مدیریت بشود، دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر این که چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود. اینا رو بایستی حتما یکی از کارهای مهم همین است که بایستی انجام بگیره. یکی از الزامات مبارزه جدی با قاچاق است که متاسفانه در سالهای گوناگون این مبارزه جدی به درستی انجام نگرفته است، باید انجام بگیرد. البته اخیراً شنیدم وزارت اقتصاد در گمرک یک سامانه ای رو به راه انداختن، نقل کردن که این سامانه بسیار مؤثر است، بسیار مفید است برای اینکه جلوی قاچاق رو بگیره. بسیار خوب، این کار رو دنبال کنن و این کار حتما تحقق پیدا بکنه. جلوی قاچاق باید گرفته بشه و مردم هم جنس قاچاق را، جنسی رو که میفهمن این جنس قاچاق است، مقید باشن، متعصبانه این جنس رو مصرف نکنن تا قاچاقچی براش صرفه نداشته باشد که این کار رو انجام بده. آمارهای کارشناسان جوان ما از تأثیر مخرب واردات بر تولید کشور آمارهای بسیار مهمی است. کارشناسهای جوانی هستند که تو این زمینه ها کار میکنن و بسیار خوب میفهمن. اینا یه آماری رو آوردن به بنده دادن و نشان دادن که فلان مقدار واردات چقدر شغل را در کشور از بین میبرد. وقت ما از بیکاری جوان ها مینالیم، واردات ها همینطور بی خودی مثل سیل وارد کشور میشود. پس بنابراین یکی از انواع حمایت هم این است که در داخل از باقاچاق با واردات بیرویه مبارزه بشه. یکی از انواع حمایت هم سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید است. اینجور نباشد که فعالان اقتصادی دنبال کارهای سوداگرانه بیشتر بچرخند. سرمایه گذاری اگر بخوان بکنن، سرمایه گذاری در امر تولید، اگر چنانچه نیتشون رو خالص کنن، خدایی کنن، برای کشور انجام بدن، این سرمایه گذاری میشود عبادت. سرمایه گذاری سود دارد، اما چون برای پیشرفت کشور است، برای کمک به مردم است، این میشود یک عبادت. خب این مسائل مربوط به این در مسئله حمایت از کالای ایرانی بود. من توصیه‌ام اینه، همطور که عرض کردم، با تعصب دنبال کارهای ایرانی بگردید و اون رو فروشنده کالای ایرانی بفروشه، خریدار کالای ایرانی بخره، مسئولین تولید ایرانی رو کمک کنن و حمایت بکنن و از واردات و قاچاق جلوگیری کنن. این بحث تمام شد. یه جمله راجع به مسائل منطقه و خباثت آمریکایی‌ها عرض بکنم که این همه امر لازمی است، مسئله روز است. جمهوری اسلامی پرچم عزت و اقتدار ملت ایران رو در منطقه به اهتزاز در آورد در این سالی که گذشت. جمهوری اسلامی سهم مهمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه. این کار کرده. جمهوری اسلامی توانست در بخش مهمی از این منطقه شر تکفیری ها را از سر مردم کم کند و امنیت به وجود بیارد. اینا کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده. اینا کارهای بزرگی است، کارهای کوچکی نیست. حالا فضولهای بین المللی، کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخوان دخالت کنن، اعتراض میکنن که ایرانی ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها چرا شرکت میکنن، چرا دخالت میکنن. خب به شما چه؟ به شما چه؟ جمهوری اسلامی توانست نقشه آمریکا را در منطقه خونسا کند. نقشه آمریکا چه بود؟ نقشه آمریکا این بود که گروه‌های شریر و ظالم و حتی کی از قبیل داعش را به وجود بیاورد، برای اینکه ذهن ملت‌ها را از رژیم غاصب صهیونیستی منصرف کنه، اونها را مشغول کند به مسائل داخلی خودشون، به جنگ داخلی، به مشکلات داخلی. فرصتی برای اونها باقی نذارد که به فکر رژیم صهیونیستی بیفتند. این نقشه آمریکا بود که داعش رو به وجود آورد. این نقشه رو ما توانستیم خونسا کنیم به توفیق الهی و به اذن الله. اونها میگن ما در سرکوب داعش دخالت داشتیم. دروغ میگن. آمریکایی‌ها، سیاست آمریکا این است که داعش رو داشته باشن، منتها تو مشت خودشون. البته داعش و امثال داعش چیزهایی هستن که به وجود آوردنشون از سوی آمریکا برای اونها آسانه، اما نگه داشتنشون مشکله. نگه داشتنشون مشکله. اینا میخوان اینا رو داشته باشن، در اختیار داشته باشن، تو مشت خودشون باشن. هیچ انگیزه ای ندارن که اینا رو از بین ببرن. امنیت منطقه مورد نظر اینها نیست. علاوه بر اینکه آمریکایی ها قادر به ایجاد امنیت در منطقه نیستن. دلیلش افغانستان. افغانستان 14 سال است که آمریکایی ها وارد افغانستان شدن. چه غلطی کردن؟ آیا توانستن امنیت رو افغانستان به وجود بیارن؟ ابدا نتوانستن. حالا بعضی میگن نتوانستن، بعضی هم میگن نخواستن. هر کدوم باشه موجب این میشود که ادعای آمریکا و امثال آمریکا، انگلیس و دیگران برای حضور در منطقه ادعای غلط و بیجایی باشه. ما حضورمون به خواست دولت هاست. هر جا رفتیم به خاطر این بود است که دولت ها و ملت های منطقه از ما خواستن. زورگویی هم نکردیم، بکن نکن هم نکردیم، دخالت در امور کشورها هم نکردیم. کمک میخواستن، کمک کردیم. کمک رو با انگیزه های اوغلایی و منطقی انجام دادیم. اینا همه بدانن هر کمکی که در زمینه مسائل منطقه انجام گرفته است با محاسبات بسیار منطقی و عاقلانه انجام گرفته است. اینجور نیستش که از روی احساسات کسی اقدامی کرده باشه. نه نه خیر، ما توانستیم، به حمدالله موفق هم شدیم. بعد از اینم همین خواهد بود. قصد دخالت در کشورها ما نداریم و بدون شک می توانم این رو عرض بکنم، بدون شک در مسائل منطقه آمریکا به مقصود خود نخواهد رسید و ما انشاءالله مقاصد خودمون رو تحقق خواهیم بخشید. بحث رو جمع بندی کنم عزیزان من. اون چه رو که عرض کردیم رو در چند جمله جمع بندی کنم و خلاصه کنم. اولا همه مشکلات کشور، جمع بندی بحث ما اینه، همه مشکلات کشور قابل حل است. ما در کشور هیچ مشکلی که قابل حل نباشد نداریم. هیچ مشکلی که کلید آن و حل آن دست بیگانه ها باشه نداریم. همه مشکلات کشور مشکلات هست، اما همه مشکلات کشور قابل حل است. کلیدش هم دست خود ملت ایران و مسئولین کشور است. انقلاب، نکته دوم، انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلابه. انقلاب به حمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچمهای اصلی همچنان داره به پیش میره. نکته سوم، جوانان ما در همه میدانها سرمایه امید کشورند. جوانان خیلی با ارزشن. در صنایع برتر جوانها هستند که مشغول فعالیتن. در مسائل فرهنگ و هنر جوانها هستند که مشغول فعالیتن. در نظامیگری و فرماندهی جوانها هستند که نقش آفرینی میکنن. در مدیریت هم هر جا جوانها باشن، مدیریت بانشاد تری خواهد بود. و ما توصیه‌مون اینه که در مدیریت‌های مختلف جوانها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند. نکته بعدی، دشمن، این نکته مهمه، دشمن امیدوار بود که نسل سوم انقلاب و نسل چهارم انقلاب از انقلاب روگردان بشن. امروز نسل سوم و چهارم انقلاب گرایششون و پایبندیشون به انقلاب و علاقمندی عمیق و پخته اونها به انقلاب از نسل اول اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. دشمن سعی میکند مشکلات رو بزرگ نمایی کنه، از اون مقداری که بزرگ است به مراتب بزرگتر مشکلات رو و بیشتر نشان بده. بنده در مقابل عرض میکنم همه این مشکلات به دست جوانهای ما به توفیق الهی و به هدایت الهی قابل حل است. دشمن از بالندگی نسل جوان ما به شدت نگران و عصبانی است. اینی که شما دیدید با سانتریفیوژ های ما چقدر دشمن ها آمریکایی ها و غربی ها مخالفت کردن، این فقط به خاطر این نبود که این سانتریفیوژ ها اورانیوم را غنی می کند، بلکه بیشتر از آن به خاطر آن بود که این حرکت علمی ذهن جوانان ما رو غنی می کنه، اونها رو آماده می کنه برای کارهای بزرگتر. بیشتر از این جهت که توانایی جمهوری اسلامی رو نشان میده در بالنده ساختن نسل جوان کشور. من به شما عرض بکنم جوانهای عزیز ما این کشور رو خواهند ساخت بهتر از اون چیزی که در ذهن نسل قبلی که نسل ماست وجود داشته است، انشالله بهتر خواهند ساخت و خواهند توانست پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه تا امروز بوده است بلندتر کنند. پروردگارا جوانان ما را مشمول لطف و رحمت و هدایت خود قرار بده، قدمهای آنها را در صراط مستقیم حق ثابت بدار. پروردگارا به محمد آل محمد ایران اسلامی را روز به روز سربلندتر بفرما، روح مطهر امام بزرگوار را که این راه را بر روی ما گشود با ارواح اولیاء خودت محشور بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن، دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. پروردگارا هدایت معنوی و غیبی اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما، ما را از یاران اون بزرگوار قرار بده و تعجیل در فرجش بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اون که دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره، ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمونو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه، مثل دریا پاک و زیبا شعر فردا رو لبامون، یه حضور غرق نوره همه روزا و شبامون، نشونه هجرت گلهاست رد پاهای ستاره، راه روشنی که داریم تا افاق ادامه داره، وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه، وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه، وطن عشق و حماسه.
عصر بخیر دوستان عزیز، همراه بودیم با شما با مجموعه برنامه‌های بخش سوم یا همون بخش عصرگاهی و آنچه که شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی بود در حرم